با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و این در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. امروز جمعه است، البته کتابی کاری چیزی چون به اون شکل نبود و این کار هم یه مقدارش مونده، این کتاب منم باید زودتر تمومش کنم چون ممکنه که یک سفری در پیش داشته باشم. اگه اجازه بدید ادامه بدیم خوندن زندگی نامه آقای بهروز وثوقی رو.
در خدمتتون.
رسیدیم به ماجرای این که چگونه شد که آقای بهروز وثوقی رفت به امریکا و بعد هم انقلاب شد و مادر گفتش که نه، یا عکساتو تو مطبوعات چاپ کردن و شدی طاغوتی و موندگار شد. فصل بعدی رو من، ویلای نزدیک چالوس. بهروز وقتی از زندگی در غربت میگوید یاد ویلایش میافتد. میگویم چند بار از ویلایت صحبت کردی که صحنه‌هایی از چند فیلم نیز در آن فیلمبرداری شده. در یکی از فیلم‌ها دیدم جای دنج و قشنگی بوده، انگار تعلق خاطری هم به آن داری. کمی در مورد این ویلا بگو. بهروز میگوید یک قطعه زمین نزدیک چالوس خریدم. یکی از برادرهایم فیروز افسر شهربانی بود و آن زمان در چالوس کار میکرد. قرار شد کمک کند این زمین را بسازیم. معماری پیدا کردیم، نقشه‌ای آماده شد و کم کم شروع کردیم به ساختن. اوایل که هنوز ساختمان کامل نشده بود و فقط سقفی زده بودند و دیوارها را بالا برده بودند، با یک تخت سفری می رفتم آنجا و در یکی از اتاقهای خالی می خوابیدم. جای ساکت و آرامی بود. دریا هم خیلی نزدیک بود. بعدها وقتی کار ساختمان تمام شد، دوستان، هنرمندان، همه آشناها می آمدند و می رفتند. شده بود نوعی پاتوق، استراحتگاه خوبی بود. گاهی حتی وقتی من خودم هم آنجا نبودم، رفقا می رفتند، می ماندند و استراحت می کردند. بعد از تمام شدن هر فیلم یکی دو هفته می رفتم آنجا، تلفن را قطع می کردم. فقط گاهی به مادر زنگ می زدم که حالشان را بپرسم و بگویم نگران من نباشند. با خودم خلوت می کردم، می رفتم لب دریا قدم می زدم، می دویدم. اگر هوا گرم بود شنا می کردم. برای خودم فکر می کردم. جای خوبی بود، خیلی دوستش داشتم. ساختمان ویلا دو طبقه بود. طبقه اول نزدیک پاگرد دیوار اتاق خوابها بود. هر کس می آمد آنجا از هنرمندان و آدمهای معروف گرفته تا دوستان و رفقا روی این دیوار چیزی به یادگار می نوشت، امضا می کرد و تاریخ می گذاشت. مثلا یادم هست هویدا گاهی می آمد. ویلایش پایین تر از آنجا بود. سر پایی یک گیلاس کنیاک می خورد، گپ می زدیم، مرا دعوت می کرد به ویلایش و می رفت. او هم روی این دیوار امضا کرده بود. حالا دیگر نمی دانم آیا آن دیوار هنوز به همان صورت هست یا نه. 20 و چند سال گذشته. خیلی ها می آمدند، هایده، مهستی، گلپایگانی، ویگن، همه. هر کس از بابل سر می رفت طرف رامسر یا بر می گشت سری می زد آنجا. اگر بودم که همدیگر را می دیدیم، اگر هم نبودم باز می آمدند. گاهی مهمانی کوچکی می دادم، دوستان دور هم جمع می شدیم. خوب بود. هموطنان هم می دانستند که آنجا ویلای من است. رد که می شدند می گفتند اینجا ویلای بهروز وثوقیه. می پرسم تا وقتی ایران بودی با پدر و مادر زندگی می کردی؟ می گوید آره. می پرسم هیچ وقت جدا نشدی؟ می گوید چرا؟ با گوگوش که ازدواج کردم مدتی ازشان جدا شدم. آپارتمانی داشتم در خیابان وزرا. مدتی رفتیم آنجا. بعد هم در خانه گوگوش زندگی می کردیم. من البته می خواستم برویم جای دیگری زندگی کنیم، اما او می خواست همانجا باشیم. بعد هم که از هم جدا شدیم دوباره برگشتم پیش پدر مادرم، چون خیلی دوستشان داشتم. دلم می خواست تا آخرین لحظات باهاشان باشم و تا آخرین لحظه ای هم که ایران را ترک کردم و آمدم آمریکا با آنها زندگی می کردم. ابوالهول سالهای 1979-80 است. تلاشهای بهروز برای یافتن کار در سینمای آمریکا به جایی نمی رسد. مسئله گروگانگیری آمریکایی‌ها در ایران پیش آمده بود و اوضاع ایرانی‌ها در اینجا خراب بود. فرانک شفنر، کارگردان و تهیه کننده معروف آمریکایی که ریاست سندیکای کارگردان‌ها را هم بر عهده دارد، در صدد ساختن فیلمی است به نام ابوالهول که بخشی از ماجراهای آن در مصر باستان اتفاق می‌افتد و قرار است فیلم را در مصر فیلم برداری کنند. صحنه‌هایی از این فیلم را در بوداپست فیلم برداری می کنند، چون در آنجا هزینه ها ارزان تر است. فیلمی است که حدود 16-17 میلیون دلار خرجش می شود. بهروز یک روز در دفتر کارواش نشسته است که تلفن زنگ می زند. مایکل نامی است که میگوید مسئول انتخاب بازیگران فیلمی است و مدت هاست دنبال بهروز میگشته تا بالاخره پیدایش کرده است. بهروز چگونگی ماجرا را جویا میشود. شروع کرد تون تون حرف زدن. من هم حالا انگلیسیم اونقدر خوب نبود که تمام حرفایش را بفهمم و بتوانم درست جوابش را بدهم. دست و پا شکسته منظورم را حالیش میکردم. گفت که فرانک شفنر دارد هنرپیشه انتخاب میکند. در لندن فیلم کاروانها را دیده که کار مایکل سارازین را ببیند. گویا خوشش نیامده ولی کار تو را دیده و پسندیده و به من گفته که هر جور هست پیدایت کنم و از قول او بگویم که میدانم این نقش برایت کوچک است، اما اگر قبول کنی ممنون میشم. گویا راجع به من از این و آن تحقیق کرده بود، از چند نفر ایرانی در انگلیس پرسجو کرده بود و فهمیده بود که در ایران هنرپیشه معروفی هستم. مایکل میگوید اگر به فرانک شفنر بگویم که توانستم پیدایت کنم خیلی خوشحال میشود. بعد قرار دیداری با بهروز میگذارد. بهروز از خانم پوری برومند، خواهر شادی، همسر دوستش سرهنگ مبصر که با هم همسایه‌اند، خواهش می‌کند او را همراهی و کمک کند. پوری خانم مثل پسر خواهر شاهرخ سالها در آمریکا زندگی کرده بود. در اینجا رشته گریم و آرایش خوانده بود. در فیلم کاروانها متصدی موی بازیگران فیلم بود و با هم کار کرده بودیم. خیلی هم به من محبت داشت. با هم میروند سراغ مایکل. از بهروز استقبال گرمی میشود همانجا. قراردادی میگذارند جلوش که امضا کند. مایکل میگوید تست هم لازم نیست، چون در این نقشی که داری باید به زبان مصر باستان صحبت کنی. ابوالهول فیلمی تاریخی نیست، ولی صحنه هایی دارد که به گذشته تاریخی مصر برمیگردد و بهروز قرار است نقش یک مهندس ساختمان اهرام ثلاثه را بازی کند. مهم نبود که نقش را بپسندم یا نه، مهم این بود که هر طور هست یک کاری بکنم. بهروز ابتدا باید برود بوداپست و بعد هم 10-12 روزی به مصر، هم فال است و هم تماشا. این ایجنت من خیلی خوشحال شده بود که به این زودی توانسته بودم کار پیدا کنم. قرارداد را که امضا کردیم قرار شد خبرم کنند، بلیط هواپیما بفرستند بروم بوداپست. البته خانم پوری برومند خیلی کمکم کرد. وقتی بهروز از گمرک فرودگاه بوداپست خارج می شود، می بیند یک نفر اسم او را که درشت روی کاغذی نوشته شده در دست دارد و منتظرش ایستاده است. بهروز را به هتلی درجه 1 می برند. مدیر تهیه فیلم به دیدنش می آید و می گوید 2 روز استراحت کن، کارت که شروع شد خبرت می کنی. در این دو روز رفتم شهر را گشتم. کشور بسیار فقیری بود. از در و دیوار غم می‌بارید. مردم همه غمگین بودند. تنها دلخوشیشان این بود که روزها کار کنند و شبها بروند به بارها و کافه‌ها آبجو و مشروب بنوشند و دست جمعی آواز بخوانند. مملکت کمونیستی بود. همش یاد فیلم‌های روسی می‌افتادم. دو روز بعد صبح می‌آیند سراغش و می‌برندش به استودیو. باید گریم می‌شدم و لباس قدیمی می‌پوشیدم. یک گردنبند و مقداری زینت‌آلات طلا روی سر و گردنم بود و آنها را از موزه لندن آورده بودند. یک نفر فقط مأمور این اشیای ارزشمند بود. تا صحنه ای را فیلم برداری می‌کردند و می‌خواستیم برویم چند دقیقه استراحت کنیم، این بابا می‌آمد اینها را با دقت برمی‌داشت، می‌گذاشت داخل جعبه و کنارش می‌ایستاد به مراقبت. اینطور که می‌گفتند جواهرات کمیاب و خیلی قیمتی بود. صحنه ای است که مهندس مصر باستان نشسته است و با قلم مخصوص چیزی را یادداشت می‌کند. مونولوگ یا تگویی که به زبان مصر باستان است باید بعد بیاید روی این صحنه. قرار می‌شود این صحنه را در یک نمای باز لانگ شات بگیرند. دوربین روی تراولینگ است. فیلمبرداری شروع می‌شود. همینطور که بازی می کردم شنیدم فرانک شفنر آهسته به فیلم بردارش گفت برو جلو، می خوام چشماشو بگیری، چشماش داره خوب کار می کنه. دو سه برداشت می گیرند، کار بهروز تمام می شود. قرار است روز بعد ببرندش استودیو صدا و مونولوگ این صحنه را بگوید تا ضبط کنند. خانم زبانشناس مسنی از انگلستان آمده که زبان مصر باستان را خوب می داند. متن مونولوگ را مدتی با بهروز تمرین می کند. تمرین ها که تمام می شود بهروز را می برند استودیو برای ضبط صدا. فیلم را که لوپ کرده بودند انداختند رو پرده و رفتند بیرون. مرا تنها گذاشتند تا تمرین کنم. خب سالها کار گویندگی و دوبله کرده بودم. خیلی سریع توانستم حرفها را روی فیلم جا بیاندازم. این فیلم حالا همینطور برای خودش دارد میچرخد. بهروز هرچه منتظر میماند میبیند کسی نمیآید سراغش. بلند میشود میرود بیرون و میگوید من حاضرم. همه تعجب میکنند. باورشان نمیشود که او به این سرعت توانسته باشد آماده شود. گفتند امکان نداره. خندهشان گرفته بود. فکر میکردند دارم باهاشان شوخی میکنم. به همدیگر نگاه میکردند و میخندیدند. خلاصه هر طور بود راضیشان کردم بیایند من متن را بگویم، گوش بدهند. اگر درست بود ضبط کنند. همان بار اول درست گفتم و ضبط شد. همه حیران مانده بودند. میپرسند میتوانید دوباره بگویید باز ضبط کنیم؟ به روز چند بار دیگر هم متن را میگوید و آنها صدایش را ضبط میکنند. بارهای بعد از اول هم بهتر شد. بعد فهمیدم که اینها برای این کار 3 روز وقت در نظر گرفته بودند. بلافاصله بردندم پیش کارگردان و گفتند که صدا را ضبط کردیم و خوب شد. حتی نوار را هم برایش گذاشتند که گوش کرد. فرانک شفنر خوشحال می شود. مدیر تهیه به بهروز می گوید آقای شفنر می گوید نهار را با هم بخوریم. سر میز غذا بهروز می نشیند کنار کارگردان. شفنر می گوید تو امروز کار 3 روز را در 2 ساعت انجام دادی و از نظر مالی مقدار زیادی به ما کمک کردی. دقیقا یادم نیست، گفت 70 یا 80 هزار دلار به نفع ما تمام شده. بعد از بهروز تشکر میکند و میگوید تو درست همانی که من در کاروانها در لندن روی پرده دیدمت، حتی بهتر از آنی که من فکر میکردم. قرار می شود بهروز 2 روزی استراحت کند و بعد برگردد. شب مدیر تهیه می آید هتل و به او می گوید بلیت برگشتت به لس آنجلس آماده است. در راه کجاها می خواهی توقف کنی؟ بهروز متوجه منظور او نمی شود. مدیر تهیه برایش توضیح می دهد که چون با کارت به تولید فیلم کمک کرده ای می توانی در هر شهری که دوست داری چند روز بمانی. مخارج هتل و اقامت را هم ما می پردازیم. بعد برایت بلیت می‌فرستیم بیایی مصر. بهروز که تعجب کرده میگوید خب دلم میخواهد چند روز در لندن، چند روز در روم و چند روز هم در پاریس بمانم، اشکالی ندارد؟ مدیر سعیه میگوید نه، چه اشکالی دارد. برایش بلیط میگیرند، اول میرود لندن، او را میبرند به هتل اینترکانتیننتال، چند روزی آنجا میماند، دوستانش را ملاقات میکند و شهر را میگردد. چند روز میرود ایتالیا و چند روز هم پاریس. در آن شهرها هم دوستانش را میبیند تا سرانجام برمیگردد لس آنجلس. بهروز از این سفر با خاطره خوش و روحیه خوب باز میگردد. خیلی خوب بود، برام لذت بخش بود. فقط هم مسئله سیر و سیاحت نبود، خوشحال بودم که با یک کارگردان حسابی هالیوود کار میکنم. خب این شروع خیلی خوبی میتوانست باشد برایم. حدود یک ماه بعد به بهروز تلفن میکنند که آماده باشد، چون بلیط میفرستند برود مصر. وارد فرودگاه قاهره میشود، تا گذرنامه‌اش را به پلیس نشان میدهد او را میبرند به اتاقی و آنجا نگهش میدارند. درست همان زمانی بود که شاه رفته بود مصر و پلیس ایرانی هایی را که میامدند آنجا شدیداً کنترل میکرد. دوره انور سادات بود، گویا میترسیدند سوء قصدی به ایشان بشود. دو سه ساعتی در آن اتاق نگهش میدارند. در این فاصله مدیر تهیه که آمده استقبال بهروز، وقتی او را پیدا نمی کند می رود. بالاخره حوصله‌ام سر رفت، بلند شدم رفتم با زبان بی زبانی به نگهبان مصری گفتم چرا مرا نگه داشته اید اینجا؟ من آمدم برای فیلم برداری، هنر پیشم. می گویند باید در مورد تو تحقیق کنیم. چمدان و وسایلش را با دقت می گردند. توی چمدان بهروز تعدادی مجله هست که عکس‌های او را روی جلد و داخل آنها چاپ شده است. عکس‌ها را که دیدند و نشانی‌ها را که دادم حرفم باورشان شد. از سوی دیگر مدیر تهیه و گروه تدارکات فیلم برمیگردند هتل و پیجو می‌شوند و تلفن می‌زنند به پلیس. پس از 4-5 ساعت بالاخره بهروز را رها می کنند و از او معذرت می خواهند. قرار است یک شب در هتل بماند و روز بعد او را با هلیکوپتر ببرند به شهری به نام لاکچر که نزدیک و مشرف به رودخانه نیل است و گروه فیلمبرداری در آنجا مشغول کارند. در این شهر هتل هیلتون و هتل شرایتون در کشتی هایی است که کنار رودخانه نیل لنگر انداختند. محلی است توریستی. فقط یک کشتی برای گروه فیلمبرداری گرفتند که بیش از 150 نفر افراد گروه در آن ساکنند. در کشتی اتاق‌های کوچکی است که پنجره‌های گرد و کوچک آن رو به رودخانه باز می‌شود. بهروز در رستوران کشتی فرانک شفنر را ملاقات می‌کند. شفنر بابت مشکلی که در فرودگاه برای بهروز پیش آمده اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید همه این سختگیری ها به خاطر حضور شاه مملکت شما در این کشور است. به بهروز میگویند که باید دو سه روز در کشتی بماند. همان خانم زبانشناس از انگلستان میآید که دیالوگ های صحنه ای را که باید بازی کند به او یاد بدهد و باهاش تمرین کند. این بار باید هنگام بازی حرف می زدم. این خانم آمد و کارمان را شروع کردیم. خیلی سخت شب و روز کار میکرد با من، خسته نمیشد و خیلی هم دقت داشت در کارش. بهروز میگوید خانم این یک زبان باستانی است، مردم و تماشاگران که نمیفهمند. حالا اگر من یکی دو کلمه را هم درست نگویم به جایی بر نمیخورد و اشکالی ندارد. خانم زبانشناس میگوید حرف تو درست است، اما آنها که زبان مصر باستان را می دانند متوجه می شوند. بهروز می گوید مگر در دنیا چند نفر این زبان را می دانند؟ خانم زبانشناس می گوید این مهم نیست. به من پول دادند که بیایم اینجا و این کار را انجام بدهم. من باید کارم را درست و خوب انجام بدهم و با شما آنقدر تمرین کنم که این دیالوگ ها را بی غلط بگویی. خلاصه پوستمان را کند. بالاخره تمرین ها تمام شد و ایشان تأیید کرد که می توانند فیلم برداری را شروع کنند. بهروز را با قایق میبرند آن سوی رودخانه نیل، از آنجا با قاطر میبرندش سر صحنه که در محل اهرام ثلاثه است. صحنه عظیمی آماده کردند، 4-5 دوربین فیلمبرداری همزمان کار میکنند. ماجرا از این قرار است که یکی از کارگران زیر دست مهندس مصری که بهروز نقشش را بازی میکند خیانت کرده است و حالا باید مجازات شود. کارگر خیانتکار را قرار است شقه کنند. دست و پاهایش را هر کدام با تناب بستند به یک اسب. این اسب ها از 4 طرف هی می شوند که بدوند و این آدم تکه تکه شود. دستور این کار را هم مهندس مصری باید بدهد. دیالوگ های بهروز را درشت روی تخته‌ای نوشتند و کنار دوربین نگه داشتند که نگاه کند و آنها را بگوید. گفتم احتیاجی نیست، چون من اصلا اینجوری نمیتوانم کار کنم، برای اینکه حواسم پرت میشود و نمیتوانم بازی کنم. من همه دیالوگ ها را حفظم. فراز شفنر که با سابقه کار بهروز گفتن متن مونولوگ در بوداپست آشناست میگوید لازم نیست، بردارید، حواسش را پرت نکنید. اولین نما دروش نما یا کلوزاپ بهروز است که حرفهایی میزند و بعد با اشاره سر دستور اجرای حکم را میدهد. بازی بهروز که تمام میشود صندلی برایش میگذارند که بنشیند تا آنها صحنه شق کردن مرد بیچاره را فیلم برداری کنند. ماکتی درست کردند و دست و پاهایش را با تناب به 4 اسب بستند و 4 فیلم بردار با 4 دوربین از زاویه‌های مختلف همزمان آمادند که فیلم بگیرند. همه چیز با دقت پیش‌بینی شده است که این ماکت 4 تکه شود. کارگردان می‌گوید حرکت. دوربین‌ها راه می‌افتند، اسب‌ها هی می‌شوند، می‌دوند و نشد آنطور که باید بشود. ماکت تکه تکه نشد. اسب‌ها ماکت را همانطور که بود کشیدند و بردند. فرانک شفنر خیلی عصبانی شد. 4-5 نفر مسئول صحنه آرایی این نما هستند. همه هم اشخاص با تجربه و مسن و وارد در کار خود. کارگردان آنها را می‌خواهد و می‌گوید مگر من دیروز به شما نگفتم که چه می‌خواهم؟ می‌گویند چرا؟ شفنر می‌گوید این بود آنچه که من می‌خواستم. همه خجالت کشیدند. سرشان را انداختند پایین و معذرت خواستند. فرانک شفنر بدون آنکه حرف دیگری بزند بلند می شود می رود. همه هاج و واج می مانند. سرانجام دستیارها تصمیم می گیرند کار را تعطیل کنند تا فردا دوباره ماکت آماده شود که این صحنه را بگیرند. آدم غریبی بود این فرانک شفنر. قدرت داشت و قدرتش را هم اعمال می کرد و همه هم ازش حساب می بردند. آن روز با آنکه از نظر مالی کلی ضرر کردند اما کار را ادامه نداد که مثلا شاتهای دیگر را بگیرد. قهر کرد و رفت. می گفت آنچه من می خواهم و گفتم باید عیناً همان بشود. می گفت هر وقت همه چیز حاضر بود مرا خبر کنید بیایم. روز بعد آن صحنه را همانطور که کارگردان می خواهد فیلم برداری می کنند و نماهای بهروز را هم سریع می گیرند و کارش تمام می شود. افراد دیگر گروه البته باید بمانند که بقیه فیلم را کار کنند. شب روزی که کار من تمام شد، فرانک شفنر یک مهمانی داد. سر میز گیلاس مشروبش را برداشت، به سلامتی من نوشید و گفت من خیلی خوشحالم که در این فیلم یک هنرپیشه حرفه‌ای داشتم که کارش را خیلی خوب بلد بود و در تسریع کار به ما خیلی کمک کرد. امیدوارم باز هم در آینده بتوانیم با هم کار کنیم. روز بعد بهروز را با هلیکوپتر میبرند قاهره و باز هم مدیر تهیه به او میگوید در راه برگشتن هر جا که دوست داری میتوانی توقف کنی و بالاخره باز برمیگردد به لس آنجلس. با رضا بدیعی و سریالهایش. بهروز 2 هفته بعد از آن که از ایران میآید آمریکا تلفن میکند به رضا بدیعی. با بدیعی سالها پیش وقتی او سفری آمده ایران در سندیکا آشنا می شود. همان زمان بدیعی شماره تلفنش را می دهد به بهروز. بهروز خودش را معرفی می کند و می گوید آمده از لس آنجلس. خیلی خوشحال شد. گفت بیا هم دیگر را ببینیم. نشانی منزلش را داد. همان موقع بلند شدم، با مقداری عکس رفتم پیشش. ساعتها نشستیم و با هم صحبت کردیم. از آن پس مرتب هم دیگر را میبینند. هفته یکی دو بار رابطه و دوستی صمیمانه میانشان برقرار میشود. بدیعی در فکر است که برای بهروز کار جور کند. محبت کرد. رضا بدیعی دوست بسیار عزیزی است که واقعا به من خیلی لطف کرده. بهروز در 5-6 سریال تلویزیونی به کارگردانی رضا بدیعی بازی می کند. در سریالی به نام بلبل قرار می شود نقش یک گانگستر را بازی کند. بدیعی بهروز را می برد نزد تهیه کننده ها. بهروز نقش را می خواند، آنها می پسندند و چون بدیعی روی تهیه کننده ها نفوذ دارد راحت میپذیرند و بهروز شروع میکند در آن سریال بازی کردن. خلاصه کار افتاد روی غلطک و من هم خوشحال بودم. خوشحال بودم حالا که آمدم اینجا اگر نقش اصلی بهم نمیدهند دست کم دور از خانواده سینما نیستم. دوستی و رابطه و رفت آمد با رضا بدیعی همچنان ادامه دارد. کار بعدی با بدیعی سریالی است به نام نیمه شب که بهروز نقش یک گانگستر ایتالیایی را در آن بازی می کند. در بخش های مختلف سریال دیگری نقش های کوتاهی از جمله نقش یک باستانشناس را بازی می کند. این از آن دست سریال هاست که اگر مورد توجه تماشاگران و مردم قرار بگیرد همین طور ادامه خواهد یافت. رضا بدیعی همیشه ناراحت بود از اینکه من چون این نقش‌های کوچک و کم اهمیتی را بازی می‌کنم، چون فیلم‌هایم را دیده بود و کارم را دوست داشت، ولی من بهش می‌گفتم اشکالی ندارد. روزی بدیعی فیلمنامه‌ای به بهروز می‌دهد و می‌گوید این را بخوان، نقشی هست، اگر بپسندی با هم کار کنیم. بهروز فیلمنامه را می‌خواند. نقش کوچکی است، اشکالی نمی‌بیند و به بدیعی می‌گوید که موافق است. حالا باید برای مصاحبه و آزمون برود استودیو نزد تهیه کننده ها. بدیعی هم آنجاست. تهیه کننده ها جوان بودند و به رضا بدیعی خیلی احترام می‌گذاشتند. بهروز شروع می‌کند به خواندن نقش. تهیه کننده ها حواسشان به بهروز است. بدیعی می‌رود طرف پنجره و پشتش را می‌کند به آنها و به بیرون خیره می‌شود. تهیه کننده ها کار بهروز را می‌پسندند. وقتی رضا بدیعی برگشت دیدم چشمهاش پر از اشک است. تهیه کننده ها از بدیعی میپرسند چه شده؟ چرا ناراحتی؟ بدیعی میگوید شما نمیدانید این که میخواهد برای شما این نقش کوچک را بازی کند کیست؟ من خودم شرمندم که نقشی به این بی اهمیتی میدهم به بهروز بازی کند. اصلا دوست ندارم او اینجور نقش ها را بازی کند. آن وقت شما دارید او را امتحان می کنید ببینید آیا از عهده این نقش بر می آید یا نه. من می دانم او چقدر توانایی دارد و چه نقش های دشواری را در ایران بازی کرده و در کارش هم همیشه درجه یک بوده. در یکی دیگر از سریال ها نقش رئیس قبیله سرخپوست ها را بازی می کند که به زبان سرخپوستی باید حرف بزند. سریال دیگری است که باز هم رضا بدیعی آن را کارگردانی می‌کند. در یکی از بخش‌های این سریال بهروز نقش یک مرد عرب از خاورمیانه را بازی می‌کند که قرار است در پایان این قسمت کشته شود. رضا بدیعی گفت که اینها از کار تو خوششون اومده. به من گفتن کارش خوبه، می‌خوایم اونو نکشیم، نگهش داریم برای قسمت‌های بعدی. بهروز در چند قسمت دیگر این سریال هم بازی می‌کند که کارگردانش شخص دیگری است. آخر سر هم مرا نکشتند. در داستان دستگیرم کردند که اگر سریال مورد توجه قرار گرفت از زندان بیاورندم بیرون. و این از آن نوع سریال هاست که 8-9 سالی در تلویزیون ادامه می‌یابد و تماشاگران زیادی دارد. بهروز در 4-5 قسمت این سریال بازی می‌کند. وقتی است که زمان قراردادهای تهیه کننده با سازندگان سر آمده و به رغم آن که باز هم می توانند سریال را ادامه دهند، ناچار آن را به پایان می رسانند. دوستی بهروز با رضا بدیعی همچنان ادامه دارد و با هم کار می کنند. بدیعی که 40 سالی است در آمریکا کار می کند، از پرکارترین فیلمسازان این کشور است که البته بیشتر سریال های تلویزیونی می سازد. یادم هست این اواخر بزرگداشتی برایش گرفته بودند. به خاطر اینکه 400 ساعت فیلم ساخته بود در آمریکا. جایزه هایی هم گرفت و از او بسیار تقدیر کردند که برای همه ایرانیان مایه افتخار بود، به خصوص برای من که خیلی دوستش داشتم. مرسی آقای رحیمی،
بسیار سپاسگزارم.
و با یاد رضا بدیعی که گویا سال گذشته بود، بله در گذشتیم، فیلمساز ایرانی که از موفق‌های هالیوود بود و
روانش کرد
اینجا. حالا یه داستان دیگه هم ادامه داره که قرار بوده فیلمی بسازه با آقای بهروز وثوقی که نشد و ببینیم. بعد میرسیم به بخش سرانجام بیزینس و فیلمی که ساخته نشد برای دوشنبه.
دوشنبه آقای جونم، دوشنبه ممکنه که من نباشم، میفته به سه‌شنبه. بعد
اشکال نداره، به هر حال تعطیلات خوبی داشته باشن دوستان و شما همچنین، و اگر کاری نیست من خداحافظی کنم.
سپاسگزارم، آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین خداحافظ.
خدا نگهدار.